ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر ما. امروز چهارشنبه 8 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما است. در این مجله آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از مهمترین رویدادهای ایران و جهان با همکارانم مرور می‌کنم. قبل از همه همکارم مهرداد قاسم‌فر اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. مهرداد.
ممنونم رضا، سلام کنم به شنوندگانمون. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه 8 مرداد در رزمایشی با نام پیامبر اعظم 14 در تنگه هرمز چندین موشک بالستیک از اعماق زمین به هوا پرتاب کرد. در تصاویری که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، دو موشک بالستیک استتار شده از اعماق زمین به آسمان پرتاب می شوند. روز گذشته مانورهای مربوط به این رزمایش سبب شد تا چندین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در وضعیت هشدار قرار گیرند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مدعی است که این نوع آزمایش برای نخستین بار در دنیا انجام شده است.
ما در رزمایشی که این روزها داشتیم، برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم. یعنی اینکه بدون استفاده از سکوها و تجهیزات مرسوم، موشک‌های مدفون شده به یک بار زمین رو میشکافه و اهداف خودش رو با دقت مورد هدف قرار میده.
علاوه بر این آزمایش، شلیک بمب‌های بالدار به اهدافی در جزیره فارو و آزمایش چندین بمب هوشمند هم در دومین روز رزمایش سپاه انجام شده است. اقدامات ایران در توسعه و ساخت موشک‌های بالستیک با انتقادهای گسترده جامعه جهانی روبروست. با این همه، ایران میگوید برنامه موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد و درباره آن با کسی مذاکره نمی‌کند. بنا به آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته در ایران 196 تن در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باخته و بیش از 2600 مبتلای جدید هم شناسایی شدند. بیشتر از نیمی از مبتلایان تازه هم نیازی به بستری شدن داشتند. با این آمار تازه، تعداد جان باختگان در ایران به عدد 16500 تن نزدیک می شود. همچنین بنا به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 4000 تن تاکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های مختلف بستری شدند. شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی می‌گویند تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران بیش از آمار اعلام شده از طرف مقامات بهداشتی است. علی فتاحی از معاونان سازمان نظام پزشکی میگوید از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون بیش از 6000 تن از اعضای کادر درمانی به این ویروس مبتلا شده و از این میان 140 نفر هم جان باختند. به گفته آقای فتاحی، پرستاران، پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و دکترهای زنان به ترتیب بیشترین آمار ابتلا به ویروس را داشتند. آقای فتاحی در ادامه از مردم خواسته تا رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند و همچنین در قبال کادر درمانی صبوری به خرج داده و وارد درگیری با آنان نشوند. پیشتر گزارش‌های پراکنده‌ای از انواع درگیری فیزیکی میان خانواده‌های افراد بستری و کادر درمان منتشر شده بود. با شروع موج تازه کرونا در ایران، بسیاری از بیمارستان‌ها در استان‌های قرمز ایران با هجوم گسترده بیمار و کمبود تخت‌های بیمارستانی مواجه شدند. مقام‌هایی از جمهوری اسلامی ایران و اوکراین امروز چهارشنبه گفتگوهایی را درباره پرداخت غرامت‌های مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین آغاز می‌کنند. اوکراین در این مذاکرات نمایندگی کشورهای آسیب دیده از این سرنگونی را بر عهده خواهد داشت. دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، پیشتر گفته بود که با توجه به اتفاقات رخ داده، ایران باید بیشتر این غرامت ممکنه را بپردازد. با این همه، او از عدد مشخصی صحبت نکرده و آن را به پس از برگزاری مذاکرات موکول کرده است. هنوز به شکل دقیق روشن نیست که هیئت ایرانی متشکل از چه کسانی است، اما افرادی از سازمان هواپیمایی کشوری به اوکراین رفتند. ایران چندی پیش جبهه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه فرستاد و هفته گذشته فرانسه اعلام کرد که کار پیاده سازی داده‌های اولیه به اتمام رسیده است. متخصصان کانادایی، آمریکایی، سوئدی و بریتانیایی همراه با مهندسانی از شرکت بوئینگ بر این گفتگوهای دو روزه نظارت خواهند کرد. رضا،
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسم‌فر بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله بعد از ظهر. اصرار مقام‌های سیاسی و چهره‌های مذهبی بر سر برگزاری عزاداری محرم در شرایطی که کرونا هر روز در ایران قربانیان بیشتری می‌گیرد. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا به دنبال کاهش محدودیت‌ها و سرانجام واکنش‌های گسترده و مخالفت با وقف بخشی از کوه دماوند نتیجه داد و سازمان ثبت اسناد وقف بخشی از این کوه را لغو کرد. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. کمی پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته اعلام کرد. به این آمارها و البته آخرین خبرهای مرتبط می‌پردازیم همراه با همکارم بابک غفوری آذر که پشت خط ارتباطی برنامه است. بابک، تازه‌ترین اظهار نظر مقام‌های بهداشتی ایران درباره شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا چیه؟
خب همونطور که اشاره کردی، صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت ایران که به صورت روزانه آمار رو اعلام می‌کنه، امروز نشون میده که همچنان روند تعداد مبتلایان و قربانیان بالاست، هرچند تعداد قربانیان مثل دیروز رکورد نشکسته و امروز اعلام کردن 196 نفر کشته شدند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. دیروز 235 نفر بود که رقم رکورد شکنی بود، با همه تردیدهایی هم که وجود داره درباره صحت آمارهای وزارت بهداشت که از جانب نهادهای مختلف، کارشناسان مختلف داخلی و خارجی و رسانه‌های گوناگون زیر سوال رفته. اما بر همین مبنا به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 2636 نفر دیگر هم شناسایی شدن به عنوان تازه ترین مبتلایان به بیماری کووید 19 که همچنان رقم بالای 2500 نفر هست و نشون میده که همچنان در دوران اوج، احتمالاً موج دوم شیوع کرونا در ایران هستیم. پیشتر هم دیشب ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آمار رسمی تازه گفته بود که الان در شرایط حاضر 25% کل مرگ و میرهای روزانه در ایران به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا است. به نوعی آقای حریرچی صحبت‌های دو هفته پیش خودش که گفته بود 1/5 آمار مرگ روزانه در ایران مربوط به بیماران مبتلا به کووید 19 هستش رو به روز رسانی کرده و بیشتر کرده. نشون میده که همچنان همه‌گیری ویروس کرونا و شیوعش ادامه داره و بخوایم اظافه بکنیم به عنوان اظهار نظر دیگری، باید به صحبت‌های علی فتایی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران بپردازیم که گفته که بیش از 6000 نفر از کادر درمان در سراسر ایران تا کنون به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شدن و 140 نفر هم از این کادر درمان تا کنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خودشون رو از دست دادن.
خب بابک، بپردازیم به موضوع محرم. البته این وسط صدای سگت هم شنیدیم. قاعدتا اونایی که سگ دارن حتما خودشون میدونن که این موضوع به هر حال صدای سگا رو نمیشه خیلی کنترل کرد و بخشی از نمک زندگیه. اما بابک، موضوع برگزاری مراسم مذهبی ایام محرم مهمترین چالش پیش روی روزهای آینده در ایران در کنترل گسترش ویروس کرونا است. الان مشخصه که بالاخره این مراسم چطور قراره برگزار بشه؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در صحبتهایی که در هیئت دولت داشت به این موضوع تلویحاً پرداخته و گفته که باید مراسم مذهبی با وجود شیوع ویروس کرونا برگزار بشه. اونطور که خودش گفته عزاداری محرم تعطیل نمیشه، اما مقید هست به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. این صحبت در واقع در روزهای اخیر مکرر داره تکرار میشه، مکرر شنیده میشه از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی که میگن که باید این مراسم برگزار بشه اما پروتکل‌های بهداشتی توش رعایت شه. اما در کنار اون، وقتی صحبت‌های مقام‌های بهداشتی رو بررسی می‌کنیم، اون چنان که اون مقام‌ها میگن از اینکه نباید تجمعی برگزار بشه، نباید دسته های عزاداری به شیوه مرسوم سالهای گذشته کنار همدیگه قرار بگیرن، نشون میده که اگه قرار به رعایت اون دستورالعمل ها باشه، دیگه از اون شکل مرسومی که عزاداری های محرم در ایران هستش قابلیت برگزاری نداره. خود آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران در صحبتی که دیشب در تلویزیون ایران داشت به صراحت قابل توجهی محدودیت هایی که خودش گفته که تصمیم گرفته شده در این زمینه در مراسم محرم رعایت بشه رو اشاره کرده. اینا همه در کنار موضوعاتی است که مثلا نقل قول هایی که از جانب برخی مداحان شناخته شده منتشر میشه، از اینکه محرم رو تعطیل بردار ندونستن و گفتن که مثلا سعید حدادیان گفته اختیار جونمون دست خودمون هست، و برخی مقام های مذهبی مثل ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان که گفته که باید این مراسم برگزار بشه. یک تناقض خیلی مشهودی رو داره نشون میده که کاملا مشخص نیست که قراره نهایتا به چه شکل پیش بره. بخشی از صدای آقای حریرچی رو الان میتونیم بشنویم.
ما خیلی واضح اصلا اصل تجمع مغایر پروتکل و دستورالعمله، یعنی رعایت مسائل فاصله گذاری در تجمعاتی که مشابهش با شکوه خیلی زیاد ما سالهای گذشته داشتیم اصلا ممکن نیست و شدنی نیست. تصمیماتی در مورد دسته ها گرفته شد که تقریبا بیرون رویه ها دسته هایی که بیرون بودن با اون خصوصیات ممکن نخواهد بود، اینکه تجمعات در فضاهای بسته قاعدتا ممکن نخواهد بود و به صورت کاملا از پیش تعیین شده و مشخص باید بشه.
در میانه این شرایط امروز هم خبرگزاری های ایران گزارش دادن که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نشستی داشته با مداحان و در اونجا ضمن تمجید زیاد از صحبتهایی که منعکس شده از صحبتهای آقای نمکی، از اون گروه خواسته شده که کمک کنن که امسال مراسم محرم رو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار بکنن، که بازم مشخص نیست که این را شکل برگزاری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. وقتی آقای حریرچی میگه که دسته‌ها نباید بیرون باشن هم در داخل هم در خارج تجمع نکنن، اون موقع به چه نحوی خواهد بود؟
بابک فرصت کوتاهی هم داریم که نگاهی بندازیم به آخرین آمارها در دنیا.
درسته، در دنیا تعداد مبتلایان و تعداد افرادی که بر اثر ابتلا به بیماری ویروس کرونا از دنیا رفتن داره میرسه، مبتلا شدن داره میرسه به رقم 17 میلیون که رقم قابل توجهی هست، همچنان نشون میده که تغییری در روند شیوعش دیده نمیشه و تعداد افرادی هم که بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن 660 هزار نفر فراتر رفته و همچنان هم که آمریکا در صدر فهرست قرار داره و بعد از اون هم برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی و مکزیک قرار داره.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. اما در مورد موضوعی که صحبت کردیم با بابک در مورد محرم و اصرار برای برگزاری مراسم عزاداری در حالی که عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درها رو برای شرکت در مراسم حج امسال به روی زائران خارجی بسته، مقام‌های سیاسی و چهره‌های مذهبی جمهوری اسلامی بر اجرای مراسم عزاداری محرم در ایران تاکید می‌کنند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران از جمله مراجعی هست که میگه عزاداری محرم باید برگزار بشه. سعید حدادیان مداح مراسم های مذهبی هم میگه حتی اگر بمیره مراسم محرم امسال رو با شکوه برگزار میکنه و خودش با هر شرطی دسته عزاداری بزرگی از میدان آزادی تا میدان انقلاب به راه میندازه. تمامی مقام های وزارت بهداشت با برگزاری هر گونه تجمعی از جمله عزاداری، عروسی و حتی کنکور مخالفن. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس و پرسیدم که آیا موافقان برگزاری عزاداری محرم اصراری که دارند به برگزاری این مراسم به خاطر اینه که اعتقادات سفت و سختری دارن؟
شاید در این ماجرا ما به طور خلاصه بتونیم بگیم با تلفیقی از جهالت و فریبکاری و مصلحت اندیشی مواجهیم. خب یه اقلیتی معتقدن واقعا امام حسین در ایران نه تنها برای مسلمان بلکه برای اقلیت‌های دینی هم مورد احترام، بخشی از هویت جمعی حتی میشه گفت شده. این اقلیت رو کنار بذاریم، ولی اکثریت همین جامعه متدین به مسائل بهداشتی و عقل و شعور هم بها میدن، اما یه اقلیتی اون هم مبتنی است بر واقعا الهیات روحانیت سنتی شیعی که برای امام ها مقام مافوق قائلن، برای بقاع متبرکشون، برای روزخانی و اینها. خب براشون سخت پذیرش این که یک ویروس کوچک اینها رو عقب بزنه، در حالی که مثلا میبینیم ما در روزه گرفتن که تو متن اسلامی به راحتی اگه آسیب به فرد برسونه قابل کنار گذاشتنه، ولی روزه‌خوانی اینجوری نیست. مگر در خود ادیان و همه ادیان آسیب رسانی به خود، به دیگری و خودکشی ممنوع نیست؟ چرا حالا اینقدر در بوق گذاشته میشه؟ من فکر میکنم از اینجا یه جای فریبکاری، یعنی نقش فریبکارانه رو باید در نظر گرفت. هر مغازه‌ای که کرکرش پایین میاد صاحب اون مغازه ضرر میکنه. حالا دین هم مغازه یه بر مدعیان و روزه‌خونا و بخشی از روحانیت سنتی، اینها در ماه محرم اوج درآمدشونه. اینجا ما نسبت زر و تزویر رو در واقع میبینیم، اما در ایران تفاوتی که داره، این مشکل چالش بین مذهبی‌های متعصب و سازمان‌های بهداشتی و وزارتخونه‌هاشون هم در ایران، عربستان، اسرائیل، ایتالیا هست، اما تفاوت ایران این هست که این صنف در ایران زور داره، در قدرت هست. مصلحت اندیشی هم یک جمله بگم، واقعا روحانیت سنتی قابل نقده که چرا سکوت کرده و از یه واقعیتی که درهایی که در نجف و کربلا ممنوعیت رفت آمد هست، ولی حالا اینجا یک نوع خطر مرگ انسان ها تهدید میکنه، سکوت کرده و پاسخی نمیده.
آقای علی جانی، به نظر میرسه وزارت بهداشت حرفش چندان خریداری نداره. وزارت بهداشت این چه تصویری از سیاست یا راهبرد جمهوری اسلامی در مبارزه با کرونا میده؟
ببینید، من فراموش نمیکنم اول انقلاب در اولین ماه محرم همه انتظار داشتن که اون مسائل خرافی اینا کنار گذاشته بشه، ولی آقای خمینی شخصا به صحنه اومد، گفت ما با محرم زندیم، عزاداری به همون شکل سنتی اجرا بشه. این نشون میده که محرم به عزاداری های اینطوری و مدعا به ویژه در دوره آقای خمینی قدرت بیشتری گرفتن، یه نقش هویتی و وسیش کننده سیاسی هم داره. حالا در این کشمکش مشاغل که هر کدوم میخوان زودتر کرکرشون بالا بره و کسب درآمد بکنن، شغل دیانت و روزه‌خوانی و مدعایی نفوذی که تو قدرت داره باعث میشه که در اینجا در ایران بیشتر حرفشون پیش بره. اما اینکه حالا اینا میتوانن پیروز بشن یا نه، من دیدم خب مثلا یه اطلاعیه هیئت سبز قبای دستور داد، خیلی از مساجد و هیئت‌ها گفتن ما برگزار نمی‌کنیم. باید دید که به اصطلاح این فرایند و این کشمکش به کجا منجر میشه.
فکر می‌کنید نتیجه چی میشه؟ نهایتاً زور طرفداران برگزاری عزاداری محرم به وزارت بهداشت میچربه؟
این بستگی به قدرت جامعه مدنی ایران داره که اخیراً چند بار موفق شد در ماجرای توقف احیام ها، در ماجرای نرگس محمدی. امیدوارم در اینجا هم جامعه مدنی، از جمله جامعه مدنی آگاه مذهبی که به مسائل بهداشتی هم وقوف داره، بتونه غلبه بکنه. و واقعا من بس یه نقدی هم بکنم بر کسانی که حسن روحانی رو توجیه کردن، نوعی پراگماتیسم و رئال پلیتیک افراطی. حسن روحانی اومد گفت ولو در شهرهایی که وضعیت قرمزه باید اجرا بشه، و این دخالت و مشارکت در خودکشی جمعی است که میتونه در این نوع عزاداری ها اتفاق بیفته.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در مورد ماجرای برگزاری محرم و اصرار مقام‌های سیاسی و مذهبی از جمله حسن روحانی به برگزاری این مراسم صحبت می‌کردیم. اما به دنبال کاهش شماری از مقررات و محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا، چند روزی هست که شمار مبتلایان به این ویروس یک بار دیگه در برخی کشورهای پرجمعیت اروپا افزایش پیدا کرده. نگاهی بندازیم به وضعیت شماری از این کشورها در گزارش همکارم شهرام میریان.
در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان، مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که مهمترین مرجع نظارت کننده بر روند وضعیت کرونا در این کشور است، ضمن هشدار به شهروندان یادآور شده اگر جلوی افزایش شمار بیماران ناشی از این ویروس کشنده گرفته نشود، همگان با موج دوم کرونا روبرو خواهند شد. آلمان نخستین کشور اروپایی بود که از همان آغاز موفق شد کرونا را به خوبی مدیریت کند، ولی با این حال دو هفته ای است که با افزایش نسبی بیماران کووید 19 روبرو شده. از آغاز بحران کرونا در اروپا تا کنون دست کم 9000 تن از شهروندان آلمان جان باختند و آمار رسمی میگوید نزدیک به 90% آنها بالای 70 سال سن داشتند. نگرانی از موج دوم کرونا، مجلس ایتالیا را هم واداشت با رأی اکثریت نمایندگان حالت فوق‌العاده در این کشور تا حدود 3 ماه دیگر تمدید شود. در فرانسه نیز از شمار بیماران کووید 19 در بیمارستان‌ها کاسته شده و در حال حاضر در سراسر این کشور تنها 5500 بیمار بستری هستند که از آن میان 385 تن در مراکز مراقبت‌های ویژه درمان می‌شوند. به دنبال افزایش شمار مبتلایان در مادرید پایتخت اسپانیا مقرر شد شهروندان نه تنها از ماسک برای ورود به اماکن عمومی بلکه در ملأ عام و فضای باز هم استفاده کنند. حفظ فاصله 1.5 متری از دیگران هم در خیابان و در اماکن عمومی دیگر محدودیتی است که اعمال شده. به دنبال شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از 28400 نفر در اسپانیا جان باختند. در یونان، یکی از معروفترین کشورهای توریستی اروپا، نیز از روز چهارشنبه پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی اجباری شده. تا دیروز از ماسک تنها در سوپرمارکت‌ها و وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌شد. بر پایه مقررات وضع شده، هر کس که ماسک بهداشتی بر چهره نزند، می‌بایستی روی جریمه نقدی 150 یورو حساب کند. در یونان با جمعیت 10.5 میلیون نفریش تاکنون تنها 203 نفر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. بلژیک، دیگر کشور اروپایی، هم برای جلوگیری از افزایش بیماران تازه از روز چهارشنبه این هفته شمار شرکت کنندگان در اجتماعات در فضای باز را به 200 کاهش داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سرانجام پس از 3 روز در پی انتشار گزارش‌های متعدد در رسانه‌ها، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و همینطور برخی از شخصیت‌های دولتی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک روز چهارشنبه اعلام کرد وقف بخشی از کوه دماوند لغو شده است. معصوم ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران، پیش از این گفته بود قله دماوند یک اثر طبیعی ملی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند، در واقع یال جنوب شرقی، به نام دولت ثبت شد. یال فصل مشترک دو سینه کش کوه در بالاترین قسمت است. یالها به خط و رأس میرسند و به مهمترین یا مشخصترین یال کوه، یال اصلی میگویند. یال در واقع محل برخورد دو دامنه شیبدار در بالاترین نقطه تماس است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 8 مرداد از قله صادق سعادتیان نوشته که با این اقدام کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی 1 سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست. او در این حال گفته که مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی 68 و 69 در دست بررسی است و به گفته وی قطعاً با حکم قضایی حفظ خواهد شد. معاون امور املاک سازمان ثبت توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پیشتر در این زمینه گفته بود
مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده. این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه‌های مقدس مثل تعلق به امامزاده‌ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکانها در بیاره دست در جیب مردم کرده.
پیشتر اعلام شده بود که پلاکهای ثبتی 68 و 69 در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد و کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع وقف آن تصمیم گرفته شود. موضوع وقف این بخش از قله دماوند پس از آن خبری شد که روزنامه همشهری روز 5 مرداد گزارش داد یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است. انتشار این خبر موجی از واکنش‌های منفی در میان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و حتی سازمان محیط زیست و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کردند. خانم ابتکار از قله دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی نام برده که به گفته او عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد. عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز روز چهارشنبه گفته که موضوع وقف بخشی از قله دماوند در نشست روز یکشنبه هیئت دولت مطرح شد. او به یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع اشاره کرده و گفته که با توجه به این فتوا و همچنین نظرات رئیس جمهور و قوانین بین‌المللی، دماوند از ارتفاع 4500 متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است. دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال 87 نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. نهادها و مقام‌های دولتی ایران می‌گویند که قله دماوند در سال 1381 به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته و بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری در مورد این قله وجود ندارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، دارین تک تک تیک تیک زمین ایران رو دارین میفروشین. برای دماوند بگین صحبت دشمن بود، شما خود دشمن هستین که ایران رو به باد دادید، ایران رو به چین و روسیه فروختید. 10 سال تمام سربازای ما جنگیدن تو جبهه‌های جنگ تا یه وجب از خاک ایران رو ندن به دست دشمن. شما دستی دستی تمام خاک ایران رو به دشمن دادید.
جمهوری اسلامی میتونه به ماکت مال آمریکا حمله کنه، خودش درست کرده، خدا هم میدونه چقدر خرجش کرده تو این بیپولی، بندازش وسط آب و به شلیک بکنه. مگر اینکه جمهوری اسلامی بتونی تو به ماکت کشتی آمریکایی حمله کنی، اگه نه جرئت نداری نه به اسرائیل نه به آمریکا تعرضی بکنی. خودت میدونی کوچکترین تعرضی بکنی یا کارت ساخته است. اگر نمی ترسیدی خب این همه تو اسرائیل دارن می زننتون، چرا پس دفاع نمی کنی؟
من واقعا از روشنفکرها و سیاسیون و مردم مطلع ایران این روزا تعجب می کنم که این قضیه آقای بصرپاشو چقدر پیگیر هستن. مملکت دست یک خامنه ای افتاده، رئیس قوه مقننه یک دوست هست به اسم قالیباف، یک جلاد رئیس قوه قضاییه هست به نام آقای رئیسی، یک شارلاتانش به اسم روحانی رئیس قوه مجریه هست، هیچ کدوم صلاحیت ندارن. بعد همه الان دنبال این شدن، تمام روزنامه ها و رادیو ها اینا، که آقا این آقای بصرپاش دزد نالایق چرا شده رئیس دیوان محاسبات.
حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موذیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه قیمتا. تخم مرغ 600 تومان شده یا 1100 تومان، آب و برق و گاز تمام قیمتا رو دارن میبرن بالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این روزها دو موضوع بسیار خبرساز و جنجالی شده در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، از جمله برگزاری مراسم عزاداری محرم که حسن روحانی ناصر مکارم شیرازی و مداحان از جمله سعید حدادیان طرفدار برگزاری این مراسم هستند و وزارت بهداشت مخالف. در مورد کنکور هم همینطوره. محمد نادری نماینده مجلس میگه 8000 میلیارد تومان سود پشت کنکور هست و مافیای کنکور اصرار داره که برگزار بشه. وزارت بهداشت مخالفه. شما در این باره چی فکر میکنید؟ به ما بگید و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از طریق شماره 20420221122113 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماستی، از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدارم.